و حتی با اینکه دو روز به اربعین مونده، زیارت اربعین جابر را یا زیارت اربعین دیگری داریم، دو تاست، میخونند و میرن. آیا این زیارت صدق میکنه یا نه؟ اینو عرض کردم بله، استفتا کردم، فرمودن بله این کافیه، پس بنابراین به نظرش عمل کرد. اما اگر اضافه کرده به نظرش که من پیاده به کربلا بروم، خب این فرضای مختلف داره. پیاده به کربلا بروم کی؟ برای اربعین دیگه. پس بنابراین باید قبل از ایام اربعین بیاد از نجف به کربلا پیاده روی رو شروع بکنه. اگر از اول که اومد دید ناتوانه، خب موقعی که نذر کرد میتونست، ولی الان یه جوری شده که میبینه واقعا امکان نداره. اینو عرض کردیم تو برنامه قبل، گفتیم که نمیتواند پیاده بره، اصلا نمیتونه بره، نذرش منحله و گناهی هم نکرده، کفارم نداره. یه وقت اصلا میتونه، پشیمان شده، میتونه پیاده بره ها، ولی پشیمان شده، میگه این چه حرفیه، این چه کاریه، ماشین هست، ماشین سوار میشیم میریم کربلا. با اینکه میتواند همه مسیر رو پیاده برود.
بله.
اگر این عمل به نظر نکرد کفاره داره، کفارش هم تو برنامه های گذشته عرض کردیم و گناه بزرگم انجام داده، توبه داره و کفارم داره. اینم مال این. یه فرضی که برای خیلی ها اتفاق میفته جناب آقای موسوی نژاد این است که خب نذر کرده، فکر میکنه میتونه، واقعا میتونه، رفت اونجا میتونه واقعا، خب 80 کیلومتره، یه مقداری از مسیر رو رفت و میتونست طی کرد، فرض کنید 20 کیلومتر رفت، دید نه دیگه از توان افتاده، دیگه نمیتونه بقیه رو بره، آیا در اینجا نظرش منحل نسبت به بقیه که امکان ندارد بقیه راه رو بره، یا خیر بقیه راه رو چکار کنه؟ میگیم هیچ. اگر واقعا از اونجا به بعدش توانی ندارد که پیاده بره، بقیه راه رو میتونه به صورت سواره عرض میشود که طی بکنه. اینم معلومه، فرض کنی 20 کیلومتر رو اومده، دیگه توانی برای او باقی نمونده، میتواند بقیه راه رو مثلا 60 کیلومتر رو سواره طی کنه، اینم گناهی نکرده، مشکلی نداره، چون امکان نداره. ولی یه فرض دیگه است که ممکنه برای بعضیا پیش بیاد و اون اینه که اصلا از نجف که میخواد شروع کنه میدونه، این خیلی مهمه، میدونه که بیشتر از 20 کیلومتر رو نخواهد توانست پیاده بره، اصلا از اول میدونه، هنوز شروع نکرده، میگه من میتونم الان 20 کیلومتر 30 کیلومتر رو میتونم پیاده برم، ولی بقیهشو نمیتونم. الان به این بگیم 20 کیلومتر 30 کیلومتر رو برو، بقیه رو نرو، یا نه بگیم اصلا چون کل سفر مقدارشو میتونی مقدارش نمیتونی اصلا سواره برو. اینجا فرمودن احتیاطش در این است که هر مقداری رو که میتواند پیاده بره ولو جزئی از راه رو میتونه پیاده بره، حتما به نظرش عمل بکنه، بقیه رو وقتی ناتوان شد اون وقت دیگه عذر دارد و میتواند طی مسافت رو با ماشین و سواره انجام بده.
خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم همه این نکاتی که در پاسخ به سوال‌ها در موضوع نذر گفته میشه، یعنی نظر شرعی، نظری که از نظر فقهی با اون صیغه خاص گفته شده. خیلی متشکرم استاد از حضورتون. دوستان گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام، با ما باشید، پاسخ سوال هاتون رو در قسمت بعدی دریافت کنید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
اگر به دلیلی هنگام نماز مهر نمازگزار از دسترس خارج شود، مثلا بچه مهر را ببرد، تکلیف نمازگزار چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگر این مسئله پیش آمد، خب سجده صرفاً واجب نیست که بر مهر باشد، سجده بر زمین و همچنین چیزایی که از زمین می روید و خوراکی انسان و در لباس انسان ازش استفاده نمی شود صحیح است. لذا اگر شخص داره نماز می خونه مهرش رو مثلا بچه برداشت رفت یا کسی پاش بهش خورد رفت، اگه فرش رو کنار بزنه زیرش زمینه، سنگ فرش هست، موزاییک هست، بتن هست، سجده بر اینها هم اشکالی نداره، بر همونها سجده میکنه و نماز رو ادامه میدهد. یا اگر چند قدم بدون اینکه روی از قبله برگردونه جلوتر بره یا سمت راست یا سمت چپ و میتونه مهری دست پیدا کنه یا جایی که بتونه سجده کنه، این کار هم اشکالی نداره. حتی اگر کاغذی همراه داره بر همون سجده کنه. اما اگر در موقعیتی قرار گرفته که هیچ کدام از اینها نیست، در صورتی که وقت نماز وسعت داره نماز رو رها میکنه و نماز رو جایی میخونه که بتونه بر چیزی که سجده برش صحیح هست مجددن میخونه. اما اگر وقت وسعت نداره، یعنی اگه بخواد بره دنبال چیزی وقت نماز میگذره، اینجا فرمودن نوبت به فرش یا لباسی که از پنبه و کتان است، اینا مثلا اینا اشکال نداره سجده کنه. و در نهایت اگر هیچ نبود چون وقت نماز میگذره رو دست خودش هم سجده کنه و نماز بخونه، درسته.
نحوه خواندن نماز احتیاط را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
کسی که نماز احتیاط بر او واجب بشه، بعد از سلام نماز فوراً باید نیت نماز بکنه، تکبیر را بگه، نیت نمازم به زبان جاری نمی کنه، حمد را می خونه، سوره و قنوت هم نداره، بعد به رکوع میره، سجده ها را به جا میاره، تشهد و سلام. مطابق با احتیاط اینه که حتی بسم الله سوره حمد را آهسته بخونه. این دستور نماز احتیاطه که حضرت امام در مسئله 1215 رساله مطرح کردن. انشاءالله که موفق باشید.
اگر گوسفند نظری ماده باشد و ندانیم که حامل است یا نه، مجازیم آن را ذبح کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح می دهند:
گوسفند حامله هم اگر باشد ذبحش اشکالی نداره، بنابراین چه حامل باشد چه نباشد اختیار شما ذبحش رو دارید و مشروع است.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
جمع‌خوانی سرود انقلابی از سوی دختران با حفظ حجاب و موارد دیگر آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را متذکر می شود.
طبق نظر حضرت آیت الله عظما نوری همدانی، جمع‌خوانی برای دختران جایز نیست، به هر کیفیتی که باشد و به هر عنوان و محتوایی که باشد ایشون جایز نمی دونن برای مقلدین خودشون.
خانمی سخت جنین کرده، البته با بیتوجهی به حرام بودن این عمل، و نمی داند که جنین در چه حالتی قرار داشته و از نظر مالی قدرت چندانی برای پرداخت دیه ندارد. تکلیف ایشان در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در خصوص توضیح می دهند.
سقط جنین از گناهان بزرگی هستش که کسانی که مبتلای به اون میشن باید به طور جدی توبه بکنن و با اعمال نیک آینده گذشته رو جبران بکنن و تصمیم بگیرن در آینده این کار رو هرگز تکرار نکنن. و چنانچه در مورد سن جنین سقط شده شک و تردیدی وجود داره، مقدار کمتر که یقینی هست رو باید در نظر گرفت و دیش رو به ورثه جنین پرداخت بکنن. اگه شوهر رضایت به سقط نداشته، دیه رو باید به شوهر بده. اما اگر شوهر اطلاع داشته و رضایت داده، دیه به شوهر نمیرسه. خود مادرم که در سقط دست داشته دیه بهشون نمیرسه، بلکه خودش هم باید دیه رو بخشش رو پرداخت بکنه. بنابراین باید دیه رو به پدر بزرگها و مادر بزرگها و برادرها و خواهرهای جنین پرداخت بکنه و چنانچه ورثه جنین از سهم الارثشون گذشت بکنن، مشکل دیه حل میشه.
فردی که به دلایلی همچون ریزش مو ناچار به استفاده از کلاهیس است، برای اعمالی همچون وضوء، غسل و به جا آوردن نماز چه تکلیفی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
کلاه گیس را بردارد، وضوء بگیرد، غسل کند، اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده نوشته: صندوق صدقات کمیته امداد در خانه ما نصب است و من خرج زندگی را که کم آوردم از آن استفاده کردم. لطفاً توضیح بدید که این کار من از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره گفتند:
به محض اینکه پول رو داخل صندوق انداختید، دیگه مالک شما نیستید، اختیار این پول با صاحب اون صندوق هست، اون سازمان هست و بدون اجازه اونها نمیتونید تصرف کنید و موجب ضمان هست.
آیا به باغ هم طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
اموری هستن که جز مخارج زندگی هستن، مثل خانه‌ای که انسان داره. قدیم دابه داشتن، چهارپا داشتن، الان ماشین دارن. اگه در شأنشون هست، ممکن یک مغازه‌ای برای گذران حلال زندگیش لازمه. اینا همه استثنای از خمسه. گاهی در شأنش، حالا در روستاش، در محل خودش هم یک جایی داشته باشه، گاهی هفته ای دو هفته یه بار به اونجا بره، تغییر آب و هوا بده، اونجا به هم محلی‌های خودش سر بزنه. اینا اگر این باغ در شأنشه و برای همین کار هست، اشکال نداره، به این خمس نداره. اما اگه برای تجارت اینو گرفتم که پولش اضافه بشه، شاید سالی یه بار هم برم، اما برای تجارت گذاشتم که پولش و در واقع مبلغ این باغ گرون بشه یا عایداتی برام داشته باشه، یعنی جنبه تجاری پیدا کنه، چه به نیت این که قیمتش بالا بره، چه این که از عایداتش برای خودم استفاده کنم، بله این باغ هم خمس دارد، چون مستثنا از مخارج زندگیش نیست و در واقع امریست که زایده بر زندگیشه و باید خمسشو بپردازه. بعد تمام تصرفات در اون انشالله جایز هست.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید، این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبت محبتی نگاهی نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببین.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قدامت صلا یعنی هام وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی فقط یک یارب خالصانه، یک آه برخاست از ته دل، یک قطره اشک ندامت، یک دل شکسته و یک توسل بیریا ما را به خدا وصل می کند.
الهی نهان چه دارم دانم و نهان چه دانم دارم اگر بردار کنی رواست، مهجورم مکن. اگر بردار کنی رواست، مهجورم مکن. و اگر به دوزخ فرستی سزاست، از خود دورم مکن.
همراهان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. امروز شنبه است، 20 مرداد ماه 1403 هجری شمسی و 5 صفر المظفر 1446 هجری قمری. سال روز شهادت حضرت رقیه دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 خواهد بود.
به استجابت جان می‌روم برای دعا، دوباره کرده امه عاشقان هوای دعا. نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، تمام شهر پر است، تمام شهر پر است از صدای پای دعا، تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
خدایا انتظارم لبریز شده، به درگاه تو رو می کنم برای گفتن تکبیرت الاحرام، با خواندن حمد و توحید می خواهم تو را ستایش کنم، تویی که بالاتر از ادراک منی. از تو میخواهم مرا در حریم امن درگاهت بپذیری که به امید دیدار تو با هزار شوق آمدم. عزیزان، اقامه نماز اول وقت سفارش همیشگی امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان دین بوده. از خدا می‌خواهیم همیشه توفیق بده نماز رو اول وقت به جا بیاریم. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: بدان که اول وقت همیشه بهتر است. پس تا جایی که می‌توانی به کار خیر بشتاب. محبوب ترین کارها نزد خداوند عز و جل کاری است که آدمی بر آن مداومت بورزد گرچه اندک باشد. در این بخش از برنامه به امید دیدار با حجت الاسلام و المسلمین، محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور همراه میشیم و از سخنان ایشون بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو مورد عنایت و رحمت خودش قرار بده. گفته شد که خداوند همه مکانها رو یکسان قرار نداده و برای مکانهایی در کره زمین ارزش ویژه قائل شده و حضور در اون مکانها رو حضور در خانه خودش تلقی کرده و کسانی رو که در اون مکانها حاضر میشن مهمان خودش به حساب آورده. مساجد یک چنین حالتی رو داره. حرم ائمه علیهم السلام هم افضل از مساجد و همین حالت رو داره. اما لطفی که خداوند متعال بر امت اسلام کرده اینه که عبادت خودش رو و نماز رو مقید به حضور در مسجد نکرده. گرچه اگر یک کسی وارد مسجد بشه اون برکات عظیم رو داره و اینقدر مورد سفارش حضور در مسجد برای نماز که حضرت فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، کسی که در همسایگی مسجد به سر میبره اگر بدون عذر، بدون اینکه مشکلی داشته باشه، از حضور در مسجد سر باز بزنه و نماز خودش رو در منزل به جا بیاره، این نماز با نمازی که در مسجد خوانده میشه اینقدر فاصله داره که انگار نماز نخونده. با اینکه نمازش صحیحه اما فاصله این نماز با نماز در مسجد بسیار زیاده. اگر اون نماز با اون عظمت و با اون زیبایی و با اون شکوهی که خداوند قبول کرده، اصلا این نماز در خانه رو با این که قبوله ملوث نمیشه گفت نماز. اینقدر مهمه. اما در این حال این که خداوند مقید نکرده عبادت خاص خودش رو، نماز رو، به مسجد و به انسان اجازه داده که در هر نقطه ای از کره زمین این عبادت رو انجام بده و این اتصال رو با خداوند متعال داشته باشه، این نهایت لطف خداونده. و نکته آخر این که باز این انسانی که میتونه یک مکانی رو مسجد قرار بده، این هم لطف خداست. یعنی اهل یک روستایی، اهل یک شهری، اهل یک محلی، اینها میتونن به انتخاب خودشون یک مکانی رو، یک زمینی رو در نظر بگیرند و این رو به عنوان مسجد، صیغه مسجدی برش بخونن و مسجد محل قرار بدن. این هم لطف خداوند متعاله که این امکان رو به انسان داده که زمینه ملاقات و زمینه حضور خودش رو در پیشگاه خداوند و مهمان شدن برای خداوند رو این گونه فراهم بکنه. اگر این تسهیلات رو خدا قرار داده و این الطاف رو در حق انسان کرده، ناسپاسی است که انسان استفاده نکنه و محلی بدون مسجد باشه یا شهری خدای ناکرده مردمش از حضور در مسجد غفلت بکنن. خداوند همه ما رو به عبادات مطلوب آنگونه که خودش میپسنده موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
نه خیلی اهل دین و مذهب بودم و نه اهل نماز اول وقت و عبادتهای خالصانه. با محمد رضا توی یه دانشگاه قبول شدیم و مجبور شدم توی یه خوابگاه با اون و دو نفر دیگه هم اتاق بشم. یه شب از خواب بیدار شدم و دیدم مشغول نماز شبه. صبح که شد سر صبحانه موضوع رو با بچه های دیگه هم طرح کردم و کلی بهش خندیدیم. خودش هم میخندید و میگفت برای رفتن به بهشت و همسایه امام حسین شدن باید زحمت بکشی. بهشت رفتن سخته، باید با خودت کلید داشته باشی. خندیدم و گفتم نکنه کلیدش هم همین نمازه. لبخندی زد و گفت اخلاص و استمرار و ثابت قدم بودن روی اعتقاداته. سالها از اون ماجرا گذشت. یه روز سر ظهر که برای گرفتن وام به یه خیریه توی یه مسجد معرفی شده بودم، خاطره همه اون روزها دوباره برام مرور شد. کسی که میخواست به من وام بده برادر محمد رضا بود. همون لحظه اول شناختمش و با شوخی و خنده گفتم از داداش نمازخون و بهشتید چه خبر؟ لبخندی زد و گفت هنوز نیومده، انشالله میاد. گفتم مگه کجاست؟ گفت سوریه دیگه، مگه نمیدونی؟ خبر نداری؟ بعد از شهادتش هنوز نتونستن جنازش رو پیدا کنن. اون روز فهمیدم کلید بهشت همین نماز با خلوص نیته. همین نماز میتونه بال پرواز نمازخونا باشه و باعث اوج گرفتن و عروجشون تا خدا بشه.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان. آرامشی عجیب نهفته است در اذان. آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا.
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا. دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز برنامه با امید دیدار، تو این فرصتی که در خدمت شما هستم میخوایم یکی از تجربیات عزیزانمون در مدارس رو مرور بکنیم. تجربیاتی که منجر به این موضوع شده که دانش آموزان تمایل بیشتری داشته باشن برای حضور در نماز جماعت در مدارس و به نوعی تشویق بشن. جناب آقای اسفندیاری عزیز که از مسئولان یکی از مدارس هستن و در کسوت معاون پرورشی فعالیت میکنن، این لحظه قرار باشون صحبت بکنیم. آقای اسفندیاری سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام، وقت شما بخیر، ممنونم از شما.
بزرگوارید. آقای اسفندیاری، سابقه چند ساله در مدارس دارید و با قشرهای مختلف در مقاطع مختلف تحصیلی با دانش آموزان برخوردهایی داشتید و مواجهه‌ای داشتید. بفرمایید که کدوم تجربه رو میتونیم به اشتراک بذاریم برای اینکه یک اتفاق خیلی خوبی بوده، برای اینکه ما بتونیم دانش آموزان رو تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم برای اینکه در نماز جماعت به صورت خودجوش حضور پیدا بکنن و یه حس خیلی خوبی داشته باشن.
عرضم بزرگ، در حالت عادی نمازخانه مدرسه به عنوان محلی که برای برگزاری نماز جماعت برگزار میشه